أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از مطالب مهمی که باید در فکرمون مرتب باشه بحث عاقبت به خیری است. توفنی مسلمن، این دعایی که در قرآن هم آمده، انبیای گذشته میگفتن خدایا ما رو لحظه ای که جانمون رو میگیری لحظه ای باشه که ما مسلم باشیم، با اسلام از دنیا بریم. در بحث محبت اهل بیت علیهم السلام که تو این شبها روش صحبت میکردیم، این هم باید مورد دعای ما باشه که عاقبت به خیر با محبت این خاندان از دنیا بریم. و بودن کسانی که عمل صالح انجام دادن انسان خوبی بودن، اما در نهایت بدون عاقبت به خیری اون لحظه آخر با مشکل از دنیا رفتن. یه داستانی رو نقل میکنن در تاریخ، خیلی تکان دهنده است. شخصی ماه رمضان بود، روزه خودش رو علنی میخورد. بهش گفتن چرا روزه تو میخوری؟ مگه مسلمان نیستی؟ گفت من مسلمان بودم، اما گناه بزرگی رو مرتکب شدم که دیگه مطمئنم خدا مرا نخواهد بخشید. اون گناه چی بود؟ یک شب هارون الرشید ملعون نصف شب من رو احضار کرد. اون وحشتناک بود. نصف شب مأمور اومد در خانه گفت بیا هارون کاریت داره. و معلوم بود نصف شب یه کار حساسی است، کار خطرناکی است، جانش تو خطره. وصیتشو با زن و بچهش کرد و دیگه نمیتونست نره، بل اجبار رفت. وقتی وارد شد دید هارون خیلی غضبناکه. بهش گفت تا چه حدی حاضری در راه ما فداکاری بکنی؟ گفت همه اموالم در راه شما، در خدمت شما، زندگیم، خانه، هرچه مال دارم همه رو حاضرم فدا بکنم. هارون اخماشو کرد تو هم و معلوم بود راضی نبود به این جوابی که این داد. یه چند لحظه صبر کرد، دو مرتبه بهش گفت بهت میگم تو چقدر حاضری در راه ما فداکاری بکنی. فهمید که هارون یه چیز دیگه ازش میخواد. چی بگه؟ این خبیث، بیدین، کافر، حالا هر چی اسمشو بذارید، آدمی که کافره، چی میخواد از جانش نصف شب؟ به ذهنش رسید، گفت حاضرم جانم هم فدای شما بکن. دیگه از ترسش این جمله دومو گفت، نگاه کرد تو چهره هارون، دید نه، هارون هنوز خوشحال نیست، دنبال یه چیز دیگه هست. صبر کرد، بار سوم بهش گفت تا چقدر حاضری در راه ما فداکاری بکنی؟ ناچار شد اون گوهر اصلی خودش رو فدا کرد، گفت دینم هم حاضرم در راه شما بدهم. تا اینو گفت هارون خوشحال شد. گفت حاضری دینت هم بدی؟ خیلی خوب. فوری غلامش رو صدا زد و به این آقا گفت همراه غلام برو، هرچی غلام بهت دستور داد انجام بده. اما نگفت چی. غلامم دست اینا گره بردش توی زندان، در اتاق باز کرد، 20 نفر سید بودن، بچه های پیامبر رو زندانی کرده بود توی اتاق کنارم. غلامه به این شخص که گفته بود دینم حاضرم بدم گفت گردن اینا رو بزن. گفت اه گردن اینا بزن؟ گفت بله، دستور هارون باید اینا رو بکش. یکی یکی میگه دست و پای اینا بسته بود، شمشیر داد دست من، منم قول داده بودم دینم از دست بدم دیگه، زدم تند و تند 20 نفر رو گردن زدم. اینا جنازه ها افتاد اونجا تو خون خودشون میقلتیدن. بعد از این اومدم بیام خونه، غلام گفت نه بیا دنبال من. ما رو بود در یه اتاق دیگه رو تو زندان باز کرد، دیدیم 20 نفر سادات دیگه باز اونجا هستن، کوچیک و بزرگ، بعضیشون بچه بودن بعضی بزرگ بودن، اما همه منصوبین به پیامبر بودن. میگفت هارون باید نسل سادات همه رو باید از بین ببریم. خلاصه گفت گردن اینا رو هم بزن. گردن اونا رو هم زد و اومد بیاد خونه. غلام گفت نه همراه من بیا. بردش در یه زندان دیگه رو باز کرد، 20 سید دیگه هم اونجا بودن، گفت گردن اینا رو باید بزنیم. وقتی قول داده که از دینش صرف نظر بکنه اینه دیگه، وقتی انسان دین نداره اینه. اون 20 نفر دیگه رو هم گردن زد. آخرین نفری که میخواست گردنشونو بزنه یه پیرمردی بود، خیلی چهره نورانی داشت. یه نگاه کرد تو چهره این شخص، گفت حیا نمی کنی؟ خجالت نمی کشی از جدن پیامبر؟ روز قیامت جواب رسول خدا رو چی میدی؟ هم تو داری تند تند گردن میزنی؟ برای چی آخه؟ تا اینو شنید مثل اینکه یه لحظه عقل اومد تو کلش، اومد خودداری بکنه. غلامه این ور وایساده بود، گفت بزن گردنشو، فرمان هارون الرشید باید بکش. گفت گردن اون پیرمرد رو هم زدم تا توانستم خودم رو آزاد کنم از چنگال هارون. اومدم خونه اما دیگه نفهمیدم، دیگه اصلا روانی شد دیگه بنده خدا، مثل که عقل از کلش برید. که مارمزون که شده بود روزشو میخورد، میگفت من این گناه رو مرتکب شدم دیگه، مطمئنم خدا مرا نخواهد بخشید. سلام. بزرگان میگویند یأسی که از بخشش گناهش داشت، این یأسش گناهش بیشتر از اون 60 قتلیست که انجام داده. خوب دقت کنی، این که میگن هیچ وقت مأیوس نباشید از رحمت الهی اینه، و معنای مأیوس نبودن هم جسارت نیست. این معناش نیست که حالا برد یکی بکشه بعد بگه من امید به رحمت الهی دارم، نه، این معناش اینه در گذشته اگر به دلایلی عقلش کم بوده، نپختگی کرده، یه گناهان انجام داده، الان مأیوس نباشه، ارتباطو با خدا زود برقرار کنه، گذشته رو هم جبران بکنه. جوانی میگفت من به پدر مادرم خیلی ظلم کردم، توهین کردم، یه حالت یأسی داشت. گفتم نه حالا الان باید سری بری جبران بکنی، گذشته رو دیگه فکرشو نکن، اما الان باید بری جبران بکنی، اگه زنده هستن جبران بکن، برو عذرخواهی کن، دستشونو ببوس و آینده هم دیگه تکرار نکن. اگر هم از دنیا رفتن برو سر قبرشون بنشین، یه سوره یاسین چیزی تلاوت قرآن بکن براشون و عذرخواهی کن ازشون. روایت دارد ممکنه پدر مادر تو زمان حیاتشون بچه رو عاقش کردن، اما بعد از فوتشون بچه جبران میکنه و پدر و مادر صرف نظر میکنه. خب من این صحبت ها رو کردم، نکات زیادی هست تو بحث عاقبت به خیری، خیلی مهمه. یعنی اینجا که الان نشستیم مطمئن نباشیم به اینکه حتما موقع مردن هم با اسلام از دنیا میریم، باید خیلی مواظب باشیم. یکی از مواظبت هامون دعا کردنه، همین توفنی مسلمن که تو آیه قرآن آمده، اینا یادمون نره، بگیم خدایا ما را در حال اسلام جانمون رو بگیر. یه بشارت هم بهتون بدم، شمایی که اهمیت میدید به نماز اول وقت، یکی از فوایدش عاقبت به خیری در حال ایمان از دنیا میرید. اینا حدیث داره که یه شیطانی داریم به نام عدیله. عدیله از کلمه عدوله. این شیطان عدیله کارش اینه که اون لحظه آخر هر که میخواد از دنیا بره میاد بالا سرش، او رو وسوسش میکنه و بتوند ایمانش رو منحرف میکنه، کافرش میکنه و بعدا از کنارش فرار میکنه میره، شخص با حالت کفر از دنیا میره. مثلا شخصی که میخواد از دنیا بره اگه خیلی تشنه باشه، شیطان میاد یه ظرف آب خنک جلوش نشون میده، میگه اگه به من سجده بکنی، منو به عنوان خدا عبادت، یه سجده من بکن، من این ظرف آب بهت میده. اون لحظه آخر شیطان میاد وسوسش میکنه، وقت بعضی ها فریبشو میخورن، سجده بهش میکنن، شیطان هم آبا بهشو نمیده، ظرف هم میزند میشکند و میره، اونم از دنیا میره. یا آقایی میخواست از دنیا بره، بعد کار خدا حالش برگشت، وقتی حالش برگشت گفت برید این تابلو که طبقه دوم منزله اینا بیارید بزنید خوردش بکنید. حالا اون لحظه حساسی که میخواست از دنیا بره، یکی نشسته بود بالا سرش هی میگفت بگو لا اله الا الله، این کلشو برمیگردون، نمیگفت. اینا هم اطرافی های ناراحت بودن که چرا این اینطوری میکنه، چرا ذکر نمیگه، چرا شهادت های نمیگه. اما اتفاقا حالش خوب شد و تا حالش خوب شد گفت برید این قاب خیلی ارزشمند هم بوده، چند میلیون ارزشش، گفت برید این قاب بیارید بزنید وسط خونه خوردش بکنه. گفتن چرا؟ گفت شما نمیدیدید تو اون لحظه حساس شیطان اومده بود بالا سرم، شما که میگفتید بگو لا اله الا الله، بگو چی؟ این شیطان همین قاب رو آورده بود جلو من، چون میدونست من این قاب خیلی دوست دارم، قاب گرفت و میگفت اگه شهادت این دادی من میذارم خودش میکنم قاب. منم رو علاقه شدیدی که داشتم نمیتونستم به زبان بگم، هم تو مونده بودم. حالا این یه درس هم هست برای ما که اولا شیطان عدیله رو اطرافیان نمیبینن، اینطور نیست که اطرافیان، این حالت مکاشفه ایست، اون لحظه های حساس چشم انسان یه سری نکات از عالم ملکوت رو میبینه. این درسی که برای ما هست اینه که شیطان هر کسی از اون چیزی که به شدت بهش علاقه داره فریبش میده. لذا میگن تو دنیا باشید اما دل به هیچی نبندید، مواظب باشید یا خیلی شیفته یه چیزی نشید، مثلا شیفته یه خونه، یه باغ، مثلا یه ماشین، شیفته یه حتی فرزند. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی گفتن چند تا پسر داشتن، پسرهای متعددی داشتن که یکیشون هم شهید شدن و پدرشون مرحوم آیت الله عاشق محمد علی شاه‌آبادی که حضرت امام تو دوران جوانیشون سال حدودا 1310-1320 اون موقع، یعنی حدود 80 سال پیش، تو 90 سال پیش تو سنین جوانیشون میرفتن پیش آیت الله شاه‌آبادی و آیت الله شاهبادی هم خیلی حقایقی رو بذات امام گفته بودن، از جمله به ایشون گفته بودن شما موفق میشید و حکومت شاه رو از بین میبرید، شاه رو از ایران بیرونش میکنید و انقلاب اسلامی در ایران ایجاد میکنید. و حتی بهشون گفته بودن بعد عراق حمله میکند به ایران، جنگ طولانی علیه ایران به وجود میاد توسط آمریکایی‌ها و یکی از فرزندان من تو اون جنگ شهید خواهد شد. حالا اون موقعی که میگفتن شاید این عاشق مهدیشون اصلا به دنیا نیامده بود، حالا اونو نمیدونم دقیق که به دنیا اومده یا نه. مرحوم آیت الله شاهبادی شخصیت اینطوری بودن که از حقایق آینده خیلی اطلاع داشته و هنوز 30-40 سال مونده به انقلاب به حضرت امام گفته بودن یه همچین کاری بناس شما انجام بدید، خودتون آماده بکنید. و خب حضرت امام خودشون آماده کردند و دیگه از عالم بالا مسائل انقلاب از عالم اراده الهی بود و اراده امام زمان علیه السلام، منتها اولیاء خدا رو کره زمین خیلی ها میدونستن، از سالها پیش اطلاع داشتن و میگفتن به حضرت امام، بعضشون گفته بودن، خود حضرت امام هم میدانستن. این قضیه رو همون مرحوم آیت الله شاهبادی ازشون نقل میکنن، میگن که یکی از بچه هاشون خیلی آدم پاک و متدینی بود و ایشون به اون بچه خیلی علاقه پیدا کرده بودن به خاطر تقواش. و حالا بچه های دیگه هم داشتن، اما اون بچه بچه استثنایی بود، حالا کدوم بوده سم دیگه من نمیدونیم، اینا بیان نکردن. اما اینو دقت کنید که پدر به این شخصیت بزرگ با اینکه بچهشون خیلی با تقوا بوده، تا احساس کرده بودن علاقه شدیدی تو دلشون هست، مدت ها ریاضت کشیده بودن که این علاقه رو بیرون بکنن، ترسیده بودن که یه وقت اینطوری بخوان از دنیا برن شیطون بیان و بخواد مثلا تهدید بکنه من بچه‌تون همچی میکنم. همین از یه طریقی بالاخره اولیاء خدا خیلی مواظبن، خیلی نگران عاقبت به خیریشونن. حالا این شخصیت بزرگ حضرت امام، نمیدونم دیدید تو کتاب 40 حدیثشون جای دیگه وقتی اسم استادشون میارن آیت الله شاهبادی، دنبالش میگن روحی فدا، اینقدر علاقه داشتن به استادشون، میگن جانم فدای او باد، یعنی اینطور ارادت داشتن به استادشون. در این حال استاد خیلی مواظب بودن، مواظب بودن یعنی تو دلشون یه علاقه ویژه نیاد که آینده یه وقت به مشکل برخورد کنن. بزرگان قد حواسشون جمعه. خب حالا عرضم اینه، این روایت که الان میخوام بخونم و نکاتی که میخوام بگم، یه نکاتشون بشارت که بهتون دادم اینه، این نماز اول وقتی که میخونید حدیث داره که اینه که اول وقت رو رعایت میکنن، وقتی میخوان از دنیا برن شیطان عدیله که میاد ملک الموت اصلا بیرونش میکنن، نه اینکه اونجا باشه و هم تو یک گوشه وایسه، نه اصلا از اون اتاق، حالا هر جا هست، اونجایی که شخص داره جان میده ملک الموت که میخوان جان مؤمن رو بگیرن، شیطان رو بیرونش میکنن، یا به دنبال کاره شیطان هم فرار میکنه میره، نمیتونه مقابل ملک الموت زورش دیگه نمیرسه. وقت اینه که شخص بدون وسوسه با ایمان کامل از دنیا میره. حالا رمز این نکات که دارم میگم توی این محبت به اهل بیت، این محبت رو باید تو دلمون خوب تثبیت بشه، این محبت اگه بیاد عاقبت به خیریم. و الله دیدید خیلی ها عبادت خدا رو میکنه اما علاقه همچین به خدا نداره، حتی دیدید بعضی ها تو حرم میره اما علاقه ویژه یا نداره، آره اومده زیارت، اما نه، دین اصلا ریشش تو محبت خوابیده، که اون محبته بیاد وقت با محبت کارای سخت آسان میشه، کارای خیلی مشکل. و از جمله انسان اون لحظه آخر با حالت اسلام از دنیا میره، این روایت که میخوام بخونم 9 تا بشارت داده برای کسی که محبت اهل بیت علیهم السلام رو دارن، بعد هم 3 تا بشارت میده به کسانی که تهدید به کسانی که بغض اهل بیت علیهم السلام رو دارن. اول اون 9 تا رو عرض بکنم. این روایت رو اهل تسنن هم نقل کردن. حالا جالبه این، فقط یعنی روایتش از سند هیچ شکی توش نی که پیامبر این جملات رو فرمودن، اصحاب هم شنیدن، ذکر کردن، میگفتن، کتابا نوشتن، شیعه و سنی هم نقل کرده این. من مات علی حب آل محمد علیه السلام مات شهید. کسی که اون لحظه آخر با محبت آل پیامبر از دنیا بره، ثواب شهید رو ده. اون لحظه از دنیا میره مات شهید، نه اینکه با شهادت از دنیا میره ده. حکم شهید رو داره، یعنی اون ثوابی که شهید داره به اینم داده میشه. علا و من مات علا حب آل محمد علیهم السلام مات مغفور الله. دومین بشارت نه، اون لحظه آخر که دنیا میره توفیق پیدا میکنه، با حالت آمرزش از دنیا میره. سوم، الا و من مات علا حب آل محمد علیهم السلام مات تائبا. توفیق پیدا میکنه توبه بکنه، یعنی مرگ ناگهانی نمیاد سراغش که یهو فوت بکنه، نه، توبه میکنه، اسماء جور میشه، بعد از دنیا میره. چهارم، الا و من مات علا حب آل محمد اللهم صل علی مات مؤمنن مستکمل الایمان. مؤمن از دنیا میره در حال که ایمانش هم کامله. علا و من مات علا حب آل محمد علیه السلام بشره ملک الموت بالجنت ثم منکرن و نکیر. ملک الموت که اومدن جانشو بگیرن، همونا بشارت به بهشت هم بهش میدن، میگن داری میری طرف بهش، بدون که جاد آینده خوبه. بعدم اون دو ملک منکر و نکیر که میان سوال و جواب ازش میخوان شب اول قبل، اونا هم بهش بشارت بهش رو دوباره تکرار میکنه. ششم، الا و من مات علا حب آل محمد علیه السلام یزف الى الجنت کما تزف العروس و الى بیت زوجها. حالا زفاف عربیه، این که میگیم شب زفاف، تو فارسی نمیدونیم معناش چیه، میگیم شب زفاف، نه، زفاف به معنای فرستادن با سرعته. دیدید بعضی حیوانات با سرعت میرن به سمت خانه شون، این تون حرکت کردن با سرعت، اینو عربش میگه زفه. و شب زفاف رو بکش زفاف میگن به خاطر اینکه رو خوشحالی که اطرافیا دارن نسبت به عروس، عروس رو با سرعت میبرندش طرف خانه شوهر، رو علاقه ای که دارن، خوشحالن که اینها زندگیشون سامان گرفت. میفرماد کسی که رو محبت آل پیامبر از دنیا میره، یزف و الی الجنه، با همون شتاب رو با سرعت به سمت بهشتش میبرن، مثل همون شتاب عروس به خانه شوهر. هفتم، الا و من مات علا حب آل محمد علیه السلام فتح الله له بابین من الجنه. روز قیامت دو تا در به سوی بهش جلوش باز میکنه، یعنی از این دوتا در از هر کدوم میخوایی برو داخل. هشتم، الا و من مات الا حب آل محمد علیه السلام جعل الله زوار قبره ملائکت الرحمه، خداوند متعال ملائکه رحمت رو زائرین قبرش قرار میده که مرتب میان زیارت قبرش رو میکنن، غیر از که حالا مردم هم میان، ملائکه رحمت مرتب میان سر قبر رو. نهم، الا و من مات الا حب آل محمد علیه السلام مات علی سنت و الجماعه، بشارتی که از اینه که این رو سنت پیامبر و رو روش جماعت مؤمنین از دنیا میره. این نه تا بشارت همش محورش محبت اهل بیته که این فواید نهگانه رو پیامبر بیان کردن. مقابلش سه تا تهدید، کسانی که بغض دارن فرمودن الا و من مات الا بغض آل محمد علیه السلام جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیه آیس من رحمت الله تعالی، روز قیامت که میاد بین دو چشمش رو پیشونیش نوشتن که مأیوس از رحمت خداست این شخص. حالا یا به عنوان خبر است یا به معنی انشاست این جمله. اگه معنی خبر باشه یعنی این خبر معناش اینه که این شخص مأیوس از رحمت خداست، اگه انشا باشه معناش اینه که مأیوس باد از رحمت خدا، یعنی خدا داره نفرینش میکنه و میگه بدان که هیچ رحمت به تو نخواهد رسید، امید به هیچ چی نداشته باش. دوم فرمود الا و من مات الا بغض آل محمد علیه السلام مات کافرا، کافر از دنیا میره. سومش هم فرمود الا و من مات الا بغض آل محمد علیه السلام لم یشم رائحة الجنه، بوی بهش اصلا استشمام نخواهد کرد. اینم سه تا تهدید، نه تا با سه تا، این دوازده تا. امشب شما برای هر کدامشم یک صلوات گفتید، دو تا دیگه هم که بگید میشه 14 تا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل خب همین صلوات ها امضای محبت ماست انشاءالله، که برای هر معصومی یک صلوات هدیه کردیم و دیالا ما که قابل نیستیم، اما بهترین هدیه ها همین هاست. گاهی بتونید برای 14 نفر یکی یکی حداقل یه صلوات، گاهی یه دو تسبیح صلوات، گاهی هزار تا صلوات، دیالا بستگی داره چقدر فرصت داشته باشید. اما عدد رو یادتون نره، رو عدد 14 تنظیم بکنید و همچنین تلاوت قرآنتون رو که یک ختم قرآن بخونید هدیه کنید به 14 معصوم علیه السلام، که اونها خیلی به گردن ما حق واجب داره و ما اصلا حقوقشون رو بلد نیستیم ادا بکنیم. تمام معرفتایی که داریم از ناحیه اونهاست، اگه خدایی میشناسیم اونا بهمون خدا رو شناسوندن، با صحبتهایی که کردن، با قرآنی که نقل کردن از طرف پروردگار بهمون منتقل کرد. اگه نبود ما هیچی بلد نبودیم. حتی انبیاء گذشته هم اینا معرفتشون رو از 14 معصوم علیه السلام گرفتن، لذا حق کبیری به گردن همه دارن، حتی به گردن انبیا دارن. بذار حالا یه ادای کوچکی میکنیم، امیدواریم اونها بپذیرن این اظهار محبت ناقص و مختصر ما را. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. یأس از رحمت ذهن مرا منتقل کرد که وقتی آقا اومدن بالین سر برادرشون ابوالفضل علیه السلام، آثار شکستگی در چهره امام ظاهر شد. نشستن بالین سر برادرشون، بلند بلند گریه کرده، صدا می زدن برادرم شما کمک و حامی من بودید در همه کارها. کسانی که از ترسشون تا دیشب چشمشون به خواب نمی رفت، حالا دیگه با شهادت شما آسوده می خوابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا ما را به همه کمالاتمون، به ایمان کامل، به اخلاق خوب پیامبرت و به هر عمل صالحی که در این ایام به خصوص وارد شده است موفق بفرما، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر عالی قد حفظ فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، موانع کمالمون رو برطرف فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان. خدایا کسانی هم که بیگناه در زندان ها هستند، مجاهدین، اسباب نجاتشون رو فراهم فرما و اونها رو موفق به تشکیل حکومت اسلامی در کشورهای خودشون بگردان. اموات و شهدامون حضرت امام رحمت فرما، جاه محمد.